بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هشتم، از فرعون تا مأمون. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بآله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. پیرامون فرعون در قرآن مباحثی رو جلسات قبل عرض کردیم به مناسبت آیه و فرعون ذی الاوتاد، و در واقع این بحث هم فرعون شناسیه هم طاغوت شناسیه، و اون چیزی که جلسات قبل بهش به طور مبسوطی پرداختیم این بود که خروجی کار فرعون و فرائنه طغیان و فساد، هم افراد رو به طغیان و فساد میکشند هم جامعه رو به طغیان و فساد میکشند، که البته قبلا تعبیر دیگری ازش داشتیم، تعبیر حیوانیت رو داشتیم، که اینها کارشون یعنی در واقع ایجاد حیوانیت در فرد و جامعه است، سوق دادن به سمت حیوانیت، و این فساد هم عملا همینه، یعنی اون چیزی که فرد رو به فساد میکشونه ساختار شخصیتی، بافت درونی، بافت روانی او رو به فساد میکشونه همینه که از اون انگیزه های انسانی، روحیه های انسانی، از اون شاکله انسانی فاصله میگیره، متمایل میشه به انگیزه ها و روحیه ها و شاکله های حیوانی. این میشه فساد. فاسد اینه. صالح اونیست که با معیارها و ترازوی الهی واجد ویژگی های انسانیست، کسی که اخلاقش انسانیست، رفتارش انسانیست، انسانیست یعنی ربانیست، یعنی الهیست، یعنی شبیه به انبیاست. این میشه انسان. ما ها آخر تعریف دیگه از انسانی گاهی داریم، چیزایی رو که ما به عنوان انسانیت به حساب میاریم خیلی وقتا همون حیوانیته، مثلا وفاداری. خب اینو که سگها هم دارن، امانت داری، اینو خیلی از حیوان هم دارن، ظلم نمی کنن. ما الان دو تا توتی توی قفس داریم، خیلی مطالعه میکنیم اینها رو خیلی وقتا، رفتارشونو از این کوتولای برزیلی، هیچ وقت حالا ندیدیم دو تا با هم دیگه دعواشون میشه، یکم گاهی شاخ به شاخ هم میشن، نوک به نوک میشن، ولی دعوا تا حالا ندیدیم. مدت مدیدی اینها با هم دیگه توی قفسن، قفس 50 سانتی، شما دو تا آدمو توی اتاق 50 متری قرار بده ببین چند بار کتک کاریشون میشه، ولی دو تا توتی ابدا. خب خیلی چیز عجیبیه، نه قهر میکنن با هم، نه به اختلاف میخورن، هر روز کنار هم میخوابن، هر شب کنار هم میخوابن، با هم غذا میخورن، یه تخمی هم گذاشتن و خلاصه ازش مراقبت میکنن و دارن پدر مادر میشن، خوشحالن در حال. خب اینی که آقای کسی نسبت به همسرش وفاداره و همسر دوسته و بچه دوسته و این که تازه میشن از این کوتولای برزیلی ما، یعنی اگه کسی اینو نداره دیگه از این کوتولاها کوتوله تره. اینا که اخلاق انسانی نیستش که، الان انقدر حیوانیت عالم رو گرفته که اینا وقتی در کسی دیده میشه همه کف و سوت میزنن که این با زنش مثلا 50 سال هم زندگی میکنه، چقدر وفادار واقعا. این که تازه شدن اندازه گربه های محل ما، تازه اینجا یه کوتوله برزیلی داریم، یه دونه مرغ عشق هم، یه جفت مرغ عشق هم قم داریم. آره. خلاصه یه بار ما این جاده مشهد یادمون افتاد که اینا رو آبودون واسه شون نداشتیم، میگه برگشتیم به عشق این مرغ عشقا. خلاصه سپردیمشون به رفقا. خلاصه الان هیچ نگرانی نداریم که مثلا ما نیستیم اونا دعواشون شده باشه، طلاق گرفته باشن، به اختلاف خورده باشن، مرد دل سرد شده باشه نسبت به این، گفته من تو این ایستا خیلی خوشگل‌تر از سوها شو دیدم، مرغش دیدم پراش این شکلی، برو ببین مرغشقای مردم چی کارا میکنن برای شوهراشون، نه دست بختی داری نه اخلاق داری، درد میکنی؟ این که دیگه ای کسی اینارم نداره که دیگه از این مرغشقای ما هم کمتره. اگه کسی با همسرش این مقدار تطابق و موافقت و اینا هم نداره، این که دیگه و ما در دوره هستیم که اینا هم کیمیان و واقعا همینه. یعنی الان بشر به حیوانات قبطه میخوره، چرا میره این میلیون خرج میکنه که مثلا شبیه سگ بشه، یه مدت میره بین خوکا زندگی میکنه، مثلا به حیوانا قبطه میخوره، آرامشی که اینا دارن، وفاداری که اینا دارن، خب اینا خیلی فاجعه است. اونی که ما میگیم انسانیت اینا نیست، صدق و وفاداری و اینا شاخصهای انسانیت نیست، اینا رو تو حیوانات هم هیچ حیوانی دغلبازی نداره، مگر حالا بعضی حیوانات خاص که اونم تو بعضی موارد، حالا مثل روباه و اینها، اونم داستانش چیز دیگری است، اونم دغلبازیش در عین صداقته همه میدونن این کار است، اونم برای شکاره دغلبازیش. غرض اینه که این ویژگی ها، شما ببینید یه گاو بهش گاواهن میبندن که شخ بزنه، کم نمیده، این وجدان کاری، اون خلاصه تایم کاری تا تهش قشن انجام میده درست با کمترین دستمزد، به یه علف معمولی قانه. الان دنیا قبطه میخوره و میخواد که مثلا نیروی انسانی که توی اداره ها استفاده میشه در حد این گاو کار بکنه، از کار ندزده، تعهد کاری داشته باشه، وجدان کاری داشته باشه. خب اینا واقعا بهت‌آوره، یعنی تو همچین فضایی ما داریم زندگی میکنیم. نه، منظور از انسانیت اینها نیست، اینها همون حیوانیته. منظور از انسانیت اینه که انسان سرش رو به سمت آسمان بالا گرفته باشه و اون چیزی که مد نظرشه آسمانه، این میشه عیار انسان، برای آسمان و با تراز آسمان زندگی میکنه، گوشش به آسمانه، چشمش به آسمانه، نه آسمون دنیایی و مادی، آسمون معنوی، اصلا آسمانی رو قبول داره، اگه قبول نداره که میشه کافر، کافر هم که قرآن فرمود در حد حیوانات، قرآن کافر رو حیوان میدونه، کما یأکلون و یتمتعون الانعام، و شاخص انسانیت و حیوانیت رو توی این ویژگی‌های فرعی ظاهری نمیدونه که مثلا دزدی نمیکنه، اختلاس نمیکنه فلان، شاخص انسانیت و حیوانیت رو توی ایمان و کفر میدونه. تو روایت ما که مفصل میش پرداخته شده که 5 تا روح در انسان، انسان میتونه واجد این 5 مرتبه از روح بشه، 3 تاش با حیوانات مشترکه، روح الشهوه، روح الحرکه و روح الحیات، 1 روح بالاتر از ایناست میشه روح الایمان، 1 روح بالاتر از ایناست روح القدس. اون 3 تای اول تو حیوانات هست، فرمود در کافر هم هست. روح الایمان میشه نقطه تمایز بین انسان و کافر، به عبارت دیگه نقطه تمایز بین انسان و حیوان. انسانی که ما ازش حرف میزنیم اونی که روح الایمان داشته باشه. روح الایمان هم تو خودش شدت و ضعف داره، تو روایت هم داره انسان گناه که میکنه روح الایمان ازش فاصله میگیره، توبه که میکنه برمیگرده، تو اون لحظه که داره گناه میکنه روح الایمان نداره، نمیشه کسی در لحظه ای که روح الایمان باهاشه گناه بکنه. در میزانی که گناه میکنه روح الایمان از او دور میشه. اگر دیگه گناه ملکش بشه روح الایمان هم کامل از او دور میشه. این انسانیتی که ازش حرف میزنیم اینه. فسادی هم که ازش حرف میزنیم اینه. منظور ما از فساد اینه. نه اینکه آقا مثلا گوجه گرون شده این فساده. اینکه آقا خب گوجه گرون شده یعنی برای اینکه بعد حیوانی شما سیر بشه یه کمی چالش پیدا کرده. اونم البته فساده. ولی قرآن این فساده رو فساد نمیدونه. قرآن فسادی رو فساد میدونه که اختلال و آسیب بزنه به روح الایمان، به انسانیت شما. و ما امر فرعون به رشید. فرعون دستورش، حرفش، امرش رشدی نمیاره برای شما. رشد اقتصادی که خوب میاره، آب و علف که خوب میاره. فرعون که منافع ظاهری مردمش رو خوب تامین کرده بود، اهرام ثلاثه برای اینا ساخت با قواعد عجیب و غریب ریاضی که هنوز که هنوز خیلیاش کشف نشده و عجیبه. توی خیلی از چیزا هم پیشرفته بود. صنایعی که در زمان فرعون دیده میشه یه رفاه نسبی هم ظاهرا برای مردم به هر حال آورده بود که حالا جنبه‌های تاریخیش براش بحث بشه. خیلی اینا مد نظر نیست. اون کرامت انسانیه که ارزش براش قائل نیست، لگد مال میکنه. جون آدما، شخصیت آدما ارزشی نداره. و اینا پول که خوب میپاشید، پول میریخ. اگه کسی نوکریشو میکرد حرفشو گوش میداد. خیلی مشکل مردم با فرعون مشکل پولی نبود. نه اگه کسی حرف گوش میداد نوکری میکرد پول میگرفت. مشکل چیز دیگری بود. ان عبدت بنی اسرائیل، تعبیری که از موسی به میکنه، بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتی، نوکر کردی. این چالش از موسی باشه. اون نگو آقا مردم گرسنه‌ن اومدم سیرشون کنم. از موسی اینو نگفت. شعار از موسی برای انقلاب این نبود. نگفت مردم فرعون شما رو گرسنه نگه داشته من اومدم سیرتون کنم، اومدم بهتون خونه بدم، آب و برق رایگان بدم. اینا نبود شعار از موسی. بلکه برعکس، اتفاقا در اثر تبعیت از حضرت موسی یکم دچار مشکلات این شکلی هم شده. تو آب و دونشون هم یکم مشکلات ایجاد شد که من و سلوا خدا فرستاد براش. اونی که مسئله حضرت موسی بود این بود، عبدت بنی اسرائیل، تو اینا رو به بردگی گرفتی، همه چی بر مدار منفعت توه، منفعت تو رو باید تأمین کنه. همه ساختار یه جوری چیدی که منفعت تو تأمین بشه و هر کی هم که منفعت تو رو تأمین کنه ارزش پیدا میکنه دیگه، خودش ارزش نداره، منفعت توه که ارزش داره. و به سبب اینکه منفعت تو رو تأمین میکنه بسش ارزش قائلی، یعنی انسانی اصلا ارزشی نداره خودشون. این با گاو و الاغ و اینا چه فرقی میکنه؟ گاو و الاغ هم همینن دیگه. اون گاوی که شیر میده استفاده میکنی، هر وقتی که شیر نده سرشو میبری. تو هم همین کارو میکنی. هر کی که حرفتو گوش میده استفاده میکنی، هر کی گوش نمیده یذب بهونه ابناء سرشو میبره. هر کی که برات منفعت نداره احساس خطر ازش میکنی ذبحش میکنی. این منطق فرعونی است. منطق فرعونی برای انسانیت افراد ارزش قائل نیست. این میشه طغیان و میشه فساد. طغیان و فساد از اینجا میاد. فساد اصلا یعنی همین، فاکثر فیها الفساد، یعنی این خراب میکنه همه چیزو. خراب میکنه یعنی چی؟ مگه درستش چیه که اینا میشه خراب؟ درستش رو میزان اومدن. خیلی قشنگه در سوره مبارکه الرحمن چی میگه؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و به حسبان و نجم و شجر و یسجدان و سماء رفعها و وضع المیزان. ادامش ان لا تطغوا فی المیزان. ادامهش و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان و سماء رفعها و وضع المیزان. وضع المیزان که چیکار کنید؟ الله تتقوا فی المیزان. معیار طغیان رو چی قرار داد؟ میزان. میزانه که باهاش طغیان فهمیده میشه. پس در برابر فرعون میزانه، در برابر فرعون میزانه. فرعون طغیان میکنه، یعنی چی؟ یعنی میزون نیست، بر اساس میزان حرکت نمیکنه. خدا میزان و بینات فرستاده با انبیا، انبیا خودشون میزانند، همراه با میزانند. میزان اونه، استاندارد اونه، همه انبیا میزانند تو مراتب خودشون، تو سطح خودشون استانداردن، استانداردها رو دارند با خودشون. این میشه میزان. خط کشی ها رو مشخص کردن، هر جا از این خط زدی بیرون میشه طغیان و هر جا از خط زدی بیرون میشه فساد. فرعون چون میزان رو قبول نداره، چون این سازوکار رو قبول نداره، خودش خط میکشه، میگه نه آقا این چرا تا اینجا، برو تا اونجا. کی گفته مثلا انقدر مواد معلوم بشه اشکاله، برو تا اونجا مثلا. حالا مو چون بحثش خیلی، چون سالگرد بزرگواریست که نمیپوشوند، اگه میپوشوند خیلی مشکلات حل میشد دیگه از پوشش باید بگیم. استانداردها رو عوض میکنه، میگه کی گفته این استاندارد اون استاندارد، کی گفته مثلا این از 9 سالگی مثلا اینطور میشه، ما میگم از 18 سالگی. استاندارد رو عوض میکنه، چرا مثلا این باید از 13 سالگی، از 15 سالگی مثلا عقدی که میبنده، قراردادی که میبنده نافذ باشه، من میگم 18 سالگی، هم سن بلوغ دیگه، این سن قانونی که میگم سن بلوغ ماست. بعد جالبه که کدومشون داره به انسان توهین میکنه، اونی که میگه این دختر از 9 سالگی هر عقد و قراردادی ببنده نافذه، یا اونی که میگه تا 18 سالگی آدم حسابش نکن؟ خیلی بامزه است. این میگه آقا 9 سالگی این دختر اگه خونه اجاره داد اصلا مالکه، مالکه، اگه اجاره هم داد نافذه. اون میگه نه غلط کردی اینو گفتی، تا 18 سالگی نمیشه. بعد اون میشه استاندارد. از کجا آوردی استانداردو؟ با چه درکی؟ با چه تشخیص مصلحتی؟ با چه تشخیص منفعتی؟ که ما مفصل اینها رو یک فصل مفصل بحث کردیم که انسان چقدر کلن رو حواس همه تشخیصاشو همه کشکه خردم اکثر چیز رو اشتباه میکنه. دیگه دوستان مرحوم آقای قاضی رو در عالم معنا دیده بود، آقای قاضی فهمده بودن که خیلی از مسائل هست که وقتی میایین اینور میفهمین اشتباه فکر میکنی. بعد نمونه های گفته بود که نمیخوام وارد اون بشم، گفته بود مثل فلان چیز که شما اینطور فکر میکنین ولی در واقع اینطوره. نمیشه حالا بحث به حاشیه کشیده میشه، چون یا باید شما الان تو با توضیحات من قانع بشین یا باید بین اون بر بفهمین. آقای قاضی هم گفته بود میانی بر بفهمین. اگه خیلی مسئله ساده بود که آقای قاضی نمیگفت میانی بر بفهمین، من باید دو ساعت بحث کنم که اثبات بکنم که اینطور نیست. 600 تا پیام میاد که اون طور هست. آقا قاضی گفته بود شما تو فکر میکنی اون بر میفهمی، یاد این چیزی هست که باید اون بر بفهمی. خیلی مسائل این شکلیه، تلقی ما و درک ما غلط اشتباه. انبیا میزانن، فرعون در برابر میزان تعریف میشه، فرائنه در برابر موازینن. و اما من خفت موازینه فامه هاویه و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. فی عیشت راضیه همون راضیت مرضیه است که تو نفس مطمئنه داشتی. چه قشنگ شد سوره فجر دیگه، نفس مطمئنه راضیت مرضیه. راضیه چیه؟ فی عیشت راضیه. فی عیشت راضیه مال کیه؟ ثقلت موازینه. پس نفس مطمئنه کیه؟ اونی که ثقلت موازینه. یعنی چی ثقلت موازینه؟ یعنی همه چی رو استانداردها اومده جلو. این میشه نفس مطمئن. کی به نفس مطمئن میرسه؟ اون که با استانداردها بیاد جلو. با کدوم استانداردها؟ با استانداردها خدا، با استانداردها انبیا، میزان و بیانات که اونا بگن. نه واسه خودت بتراش. نه من اینطور فکر میکنم، من اونطور فکر نمیکنم. نه به نظر من، به نظرت، نظرتو بذار در کوزه آبشو بخور. نظرتو چه ارزشی داره؟ عقل آدمیزاد و روایت فهمود امام صادق که نه خوینی هم زیاد این جمله رو نقل میکنه. اما صرف هم عقل آدمیزاد رو گنجش بخوره سیر نمیشه، میخواد دمونه همه چی نظر بده. تو این مسائلی که آدمیزاد صبح تا شب باش درگیر و فکر میکنه فهمیده، 60 سال بعد میان میگن اصلا این اون نیست، این یه چیز دیگه است داستان، اصلا به این بر نمیگن، ما فلان چیز دمونه رنگ، دمونه فلان فیزیک جدید میگه آقا اصلا این داستان نور و رنگ و اینا اصلا این نیست، یه چیز دیگه است، اصلا اینی که تو میبینی اصلا این نیست، اصلا یه چیز دیگه است، رنگ ها اصلا این شکلیه، داستان رنگ رو. این چیزایی که دیگه ساده ترین چیزایی که ما میفهمیم اصلا ابتدایات اصلا جای انکار نداره که این دیوار سفیده. 600 سال بعد میام میگم اصلا این سفید نیستش، که این در لایه فلان چشم تو پردازش اصلا رنگ نداره، اصلا چیز به نام رنگ مثلا نداریم ما اینجا. این تابش نوره، یه نوره، این تابش نور توی این سطوح مختلف، توی لایه‌های مختلف، تو بازتابش در چشم، این تکثر رنگی شکل میگیره. ما اصلا بیرون رنگ نداریم، این در چشم شما این شکلی شکل گرفته. خب این ای آدمیزادی که انقدر نفهمه تو این چیزایی که میفهمه، این حالا میخواد نسبت به عالم معنا، تو ملکوت، تو عالم مساله و مفاسد نظر بده. این میشه این وضعیت جنگل مولایی که الان داریم تو عالم. نه هم جنس بازی خوبه، 20 سال بعد توش میذارم. نه اون فلان هم قد بد نیست، همه رو میذارم. فلا یغیرن نه خلق الله، که ابلیس گفت با آدم اینو تو هستی میبینه قشنگ میریزن به همین ساختار خلقت خدا رو. این میشه فساد. فساد اینجوریه، هیچی رو استاندارد نمیاد جلو. ازدواجش رو استاندارد نیست، طلاقش رو استاندارد نیست، تربیت فرزندش رو استاندارد نیست، عبادتش رو استاندارد نیست، ارتباطاتش رو استاندارد نیست، با محرمش، با نامحرمش، اصلا محرم نامحرم نداره، با همجنسش، با غیر همجنسش، با کوچیک، با بزرگ، هیچ کدومش رو استاندارد نیست. این میشه فساد، این میشه طغیان و فساد. رو میزان نیست، رو میزان نیست. خب جالبه، این ور ما فرعون رو داریم، اون ور میزان رو داریم. تو برای میزان تو روایت ما کیو با ما رو میزان معرفی کردن؟ هم در مورد پیغمبر تعبیر میزان رو داریم، هم در مورد امیرالمومنین. پیغمبر فرمود انا میزان الحکمه و علیون لسانها، میزان حکمت منم، لسان حکمت علیه. یعنی با من معلوم میشه عیار حکمت، درکت، فهم درستت. اونقدر که با من تطبیق داره فهمت درسته، اونقدر که با فهم من. البته اون منش من مثل ماها نیستا، اون منی که پیغمبر میگه، اون انایش انای ماها نیستا، اون انایش یه انای دیگه ایه، از اون عالم بالاست. اینا باید دقت کرده. این منی که میگه، میگه اون که داره خودش تعریف میکنه، من میزان حکمتم. نه اون منش منی نمونده، اون منی که اینجا داره حرف میزنه منی براش نمونده که از منی حرف بزنه. درست شد؟ این میشه ترازوی حکمت، میزان حکمت. زبان حکمت امیرالمومنینه. میخوای به اون استانداردها برسی و کشف کنی و بفهمی، خدا این باب رو با امیرالمومنین باز کرده. اون حقیقت تو پیغمبر اکرم بیشتر جنبه پوشیدگی و مستوری داره، که حالا تو فضای عرفان و اینها بحث میکنن اجمال و تفصیل. ما البته این اجمال و تفصیلی که امثال محی‌الدین و اینها مطرح کردن و خیلی تو اون فضاها نرفتیم، تو روایت، چون روایت خیلی زیبایی داریم که اینو مفصل چند جلسه جاهای بحث کردیم، بیشتر این روایت رو مطرح میکنیم. پیغمبر اکرم فرمود من و علی یک درختیم، من اصلم، علی فرع. فرع یعنی تنه، اصل یعنی ریشه. خیلی مثال قشنگش ریشه و تنه درخته. شما درخت رو که میبینید، درخت یه ریشه داره، یه تنه داره. ریشه و تنه از هم جدا نیست. خیلی مثال لطیفیه، خیلی مثال قشنگی. ریشه و تنه یکیه، فرقی نداره با همش درخته. بله دیگه، اینا در واقع همه انبیاء دیگر ما جلوه و نمودی از نبی اکرم هست. درست از جهت زمانی جلوترن، ولی اون حقیقت قدسی زمان بردار نیست. پیغمبر که تقدم و تأخر نداره، حقیقت پیغمبر، نور پیغمبر، بلکه اتفاقا برعکس. این نور خورشید تو عالم که اومده، اینا همه مقدمه بودن. خورشید که اول، خورشید که میاد اول چی میاد؟ اول یه لایه ضعیفی میاد، هی میاد میاد تا اون سر ظهر میشه تعبیر زها. بعد ببین سوره زها به زها قسم خورده و پیغمبر اکرم، این تقه قشنگه. چی میگه در سوره زها؟ و زها و لیل ادا سجا ما ودعک ربک و ما قلا ولل آخرتو خیرون لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فتردا علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ظالن فهدا و وجد که آئلن فاغنا و اما الیتیم فلا تغهر و اما سائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. به زها قسم خورد. زها اون ساعتیه که دیگه قشنگ آفتاب مده سر ظهر آفتاب، پیغمبر زهاست، اینا همه فجرن، طلوعن، اون اول صبح، اون روزنه های اوله، بله همش خورشیده، ولی خورشید ساعات و تابش های مختلفی داره. اون خورشید کامل و شمس و ضحاها که اصلا تطبیق دادن پیغمبر اکرم دیگه تو روایات ما این آیه رو، و القمر اذا تلاها هم که به امیرالمومنین. خب بله، چون اساسا فضا فضای بروز کامل حق نبود، فضای بروز کامل حق همین دوره پیغمبر اکرم، یعنی خود زمین باید به چرخه دیگه که برسه به اون ساعت ظهر. یعنی الان این مقدار زمین مستعد این مقدار از دریافت از خورشیده. حضرت موسی میشه یه نمونه‌ای، حضرت ابراهیم همینطور، ان من شیعتهی لابراهیم، که اینم باز گفتن که این شیعتهی یعنی شیعه امیرالمومنین، با اینکه ابراهیم پدر امیرالمومنینه ها، ولی شیعه امیرالمومنینه. تو اینجا که میاد پدر امیرالمومنینه، تو اون بالا که میره شیعه امیرالمومنینه. دیگه اینا بحثایی داره. فرمود من ریشه درختم، علی تنه درخت، حسن و حسین و ائمه هم شاخه های این درختن، شیعیان ما هم برگ های این درختن. خیلی لطیف، همه ی وجود. شما حضرت عبدالعظیم رو زیارت میکنین، رفتی برگ رو زیارت که خب برگ اتصال داره دیگه. زیارت مؤمنین هم که میری این اتصال برقرار، فهم هر مؤمنی رو که زیارت بکنی پیغمبر اکرم رو زیارت کرد، چه زندش رو زیارت کنی چه مردش، اون هم خدا رو زیارت کرد. زار الله فوق عرشه، خدا در فوق عرشه زیارت کرد. درست شد؟ قشنگیش به اینه که ریشه پنهانه، تنه است که آشکاره، ولی تنه جدا از ریشه نداریم، ریشه جدا از تنه هم نداریم، اصلا دوتا نیستن ریشه و تنه. مگه دوتا؟ خیلی قشنگ و خیلی لطیفه این شجره. علی و پیامبر صلوات الله علیهما یک درختن، یک شجرن. یا علی انا و انت من شجرن واحده و ناسو من شجرن شتا، در دایند بهم این روایت اومده، من و تو یه درختیم. خیلی زیباست این درخت. خب زدن تنش سخته، زدن شاخهاش هم سخته، زدن برگاش ساده است، ولی شما برگش هم که میزنی اره بگیری برگو ببری، ضربه به کی زدی؟ ضربه به درخت زدی، آسیب به ریشه زدی، چون اونی که نور رو جذب میکنه و تحویل ریشه میده همین برگاست دیگه. درسته آقا؟ حالا درسته 20 چند سال گذشته از درسی که توی مدرسه میخوندیم، اونه چیزایی تو ذهن مونده هنوز. درسته آقا؟ فتوسنتز و اینا که میگفتن برگ دیگه که این انرژی رو میگیره تحویل ریشه میده. رضا فرمود به یه شیعه، به یه مؤمن بی احترام میکنه، به رسول الله بی احترام کردی، اذیت و آزار و رنجش و زخمش به پیغمبر وارد میشه. اون پیغمبر کجا اصلا بیشتر درد کشیده؟ اون که پس از آزار دردی نکشیده که، همه درد و درد اوست. امام حسین رو نکشتن، نبی اکرم رو کشتن، درخته شاخه رو که زدن ریشه رو زدن. آسیبی که به شاخه وارد میشه، آسیب به شاخه هست ولی آسیب به ریشه است، بلکه آسیبش به ریشه بیشتره. اینجا فهمیده میشه علی و منی و انا من علی، حسین و منی و انا من حسین، فاطمه تو منی و انا من فاطمه، فاطمه تو بزعت و منی، فهمیده امام حسن هم داره. درست شد؟ چرا؟ چون نسبت اینجوریه، نسبت ریشه است و تنه، ولی این پنهان اون آشکار. پیغمبر میزان حکمت علی ابن ابی طالب لسان حکمته، همونطور که درخت همش تو ریشه است، ولی چی از این ریشه حکایت میکنه؟ تنه. شما برای اینکه میخواید بفهمی این ریشه چقدر عمق داره، چقدر سابقه داره، از کجا میفهمی این چقدر ریشه؟ تنه، قطر تنه نگاه میکنید. از قطر تنه که بیرونه در دسترسه فهمیده میشه که این چقدر سن داره، این ریشه تا کجا رفته، این ریشه چقدر سن داره. از قطر تنه فهمیده میشه، از تنه فهم بکی عرف المؤمنون من بعدی. چقدر لطیفه. از این جهت خودش هم میزان اعماله، امیرالمومنین میزان اعماله. از اون جهت پیغمبر مدینه علم علی بابشه، اون مدینه ایست که همینجور که ریشه، همه ویژگی های درخت مال ریشه است، ولی باب ارتباط با این ریشه چیه؟ تنه است، شاخه است. این میشه تن که مثل بعضی از این احمق ها میگن با علی یون بابا. در گنده ای داره علی یون بابا، علی رو معنی گنده میگیره. آره، این فضایل امیرالمومنین هرچی که میرسه یه چیز دیگه است، ولی این که یه فلانی تو قار مثلا بوده اون فضیلته. اونم تازه وقتی خوب میری رو تاریخ. حالا امشب میخوام نکاتی عرض بکنم چون امشب بوده قضیه. آره، حالا امشب چون سالگردشه میخوام نکاتی آوردم بگم. عرض کنم اونم آدم وقتی خوب میره تو عمقش میبینه که بیشتر، حالا من نمیخوام با سوء ظن و اینا نگاه کنم، ولی چیزی که دستگیر آدم میشه از بحث تاریخ اینه که پیغمبر اینو براش هم بردن که لو نده تو شهر قضیه رو، چون همه اصحاب فرستاده بود پیغمبر از ذوالحجه فرستاده بود مدینه، فقط خودش مونده بود و اینو امیرالمومنین دو سه تا دیگه از صحابه همه رو فرستاده راهی کرده بود. اینا هم فهمیدن که، حالا من الان نمیخوام وارد، میخواستم وارد نشم هنوز، میخواستم توضیحات بگم بعد وارد داستان لیلة المبید بشم که امشبه. عرض کنم خدمتتون که اینا فهمیدن، لشکر قریش، کفار قریش فهمیدن که پیغمبر میخواد بره عنقریب از مکه. این داستان رفتن پیغمبرم داستان مفصلی است، این رو باید رو در آیت الوحشت هم میخوندن که وحی شد بعد از حضرت ابوطالب سلام الله علیه و حضرت خدیجه سلام الله علیها به پیغمبر اکرم وحی شد که دیگه مکه جای موندن نیست، تو دیگه دوتا حامی اصلی تو از دستت. ظاهرا سال قبلش بود که از دنیا رفته بودن. عرض کنم خدمتتون که یا کمی بیشتر دیگه وحی شد که کاراتو بکن که بریم که بری از اینجا، و این شد داستان هجرت نبی اکرم. کم کم صحابه رو فرستاد مدینه. خب شرایط مدینه که البته اسمش مدینه نبود، یثرب بود، شرایط بهتری داشت یثرب. هر چقدر اینجا اهل جهل و عناد و تعصب و خشک مغزی و روحیات خشن، و تو مدینه تو یثرب خب فضا آماده تر بود. اوس و خزرج خسته هم شده بودن از این همه درگیری، 120 سال زده بودن به تیر و تار هم دیگه، خسته شده بودن، دلها نرم تر بود، آمادگی بیشتر بود، شاید از جهت وضع اقتصادیشون هم تو طبقات پایین تری بودن در قیاس با مکه، که اینم نقطه مهمی است. دیگه پیغمبر آماده شدن برای هجرت به یثرب. اینا فهمیدن و گفتن خب نباید بذاریم این بره، این بره اونجا همه جمع شدن دیگه، هیچی، همه رفیق رفقاش اونجا، میره اونجا سازوکار درست میکنه، ما رو جمع میکنه. قشنگ هم از اول خوب فهمیده بوده این نباید پاش به اونجا برسه، بعد همونجا کارش تموم میشه. گفتن چیکار کنیم؟ دانو ندوه رو شکل دادن و نشستن این اشراف و سران قریش به تصمیم گیری که چیکار کنیم. که عرض کردم نظراتی دادن. البته توی روایتی داره که پیرمردی اومد در یک سیمای خاصی که حالا پارسال ما تو بحثای شیطان و اینها این روایت رو گفتیم، پیرمردی اومد و گفتش که این پیشنهاد رو داد. البته ظاهرا به همین چهره ابوجهل اومد این پیرمرد که تو روایت داره ابلیس بود، اونجا ظاهر شد و پیشنهاد داد به اینا، گفت که این مدلی کار کنید که خونش گردن قبیله خاصی نیفت. اینا هم پذیرفتن و کف زدن، گفتن خیلی این پیشنهاد عجیب غریبی بود. در دوران ندوه 25 نفر رو از 25 قبیله یا حالا از قبیله کمتری ولی با این تعداد مأمور کردن که اینا دور خونه پیغمبر رو بگیرن. 25 نفر جمعیت کمی نیست که اینها شبانه کار پیغمبر رو تمام کنن. البته تو این کتاب هایی که ما داریم، یعنی تو این تقویم هایی که ما داریم، گفتن که لیلة المبیت شب اول ربیع، یعنی امشب. ظاهرا اینطور نیست، برای اینکه اینها شبی که تصمیم گرفتن این کار رو بکنن، پیغمبر اکرم خارج شد از مکه که حالا توضیحات داره عرض میکنم انشاءالله، و سه روز در غار بود و بعد حرکت کرد به سمت مدینه و ظاهرا 12 روز هم تا مدینه تو راه بود. گفتن روز اول ربیع روز حرکت پیغمبر بوده، پس قاعدتا این قضیه لیلت المبید شب اول ربیع نیست بلکه 28 صفره. و نکته قشنگ و فنی کار چیه؟ چیزی که به ذهن میرسه که کأنهو این 28 صفری که قرار بوده پیغمبر دنیا برن همون بوده و امیرالمومنین به جان خرید رحلت پیغمبر رو. یعنی اصلا مسئله شوخی نیست. بعد ما الان نگاه میکنیم خب پیغمبر گفت من نخوابم تو جای من بخواب و اینم خوابید و بعد میگفتن و تموم شد رفت. خیلی ساده قضیه رو. این فضیلت جز رؤوس فضائل امیرالمومنینه. اصلا چیز شوخی نیستش که مثلا حضرت خوابیدن و بعد میگفتن ای علی پاشین بریم فتو رو زدن کنار. اینجوری نبوده، این ای علیه نبوده که اینا یه پتو رو بزنن که آره خب بریم دیگه. علی تو اومدی مثلا اینجا خوابیدی. قضیه این نبود. تو نقل تاریخ هم داره که اینا درگیر شدن، امیرالمومنین پرید شمشیر خالد بن ولید رو گرفت دستش و وارد جنگ شدن. حضرت شمشیر کشید فهمو بیان بکشین. گفتن نه بابا تو خب میدونستن جنگاوری امیرالمومنین هم میدونستن. درسته سنی نداره 20 سالشه. ولی 23 23 سالشه تقریبا، ولی میدونن که این شوخی نداره. بعدن هم تو قضیه هجرت اینا حمله کردن، امیرالمومنین شمشیر کشید و هر کی بیا جلو تیکه تیکش میکنه، رندش میکنه. بله فواطم رو که بله فواطم رو که بردن که حالا اگه وقت بشه عرض میکنم نکات. اینا میدونستن که با علی نمیتونن درگیر بشن. اینی هم که خوابید جای پیغمبر تعابیر جالبی داره. ببینید کلام امیرالمومنین به رسول الله اینه، وقتی پیغمبر فرمود که من وضعم این شکلیه، وحی به من خبر داده که اینا امشب میان منو بکشن، یعنی همون شبی هم بوده که پیغمبر از دنیا رفتن 28 صفر، یعنی کأنهو همون وعده‌ای بوده، حالا عجل معلق پیغمبر بوده که حتمی نشد، 28 صفری بوده که کار باید تمام میشده. اینو امیرالمومنین به جان خرید، این مرگی که قطعی بوده. اونم اصلا با ابهام و اینا برای امیرالمومنین نبود، قطعی بود که کشته میشه. اینه اونی که از تاریخ فهمیده میشه. بعد همونطور که خدای متعال اضافه بر سازمان به پیغمبر اکرم عمری عنایت فرمود، به امیرالمومنین هم عمری عنایت فرمود. ایناست چیزی که به ذهن میرسه ها، یعنی که انهو به هر دو این دو بزرگوار یه عمری عطا کرد، وگرنه هم برای پیغمبر نوشته شده بود که کار تمام بشه، هم امیرالمومنین اینی که برای پیغمبر نوشته شده بود و به جان خرید. اینه داستان. سوالی هم که کرد، وقتی پیغمبر فهمود که قضیه اینه و وحی آمده که من باید برم و تو جای من بخواب، همین که گفت میخوان امشب کار منو تمام کنن، امیرالمومنین گریه کرد که همچین فضایی شده بر قربت و مظلومیت نبی اکرم. پیغمبر فهموندن که بخواب جای من. امیرالمومنین دو تا روایت، یکی اینه او تسلم انت یا رسول الله ان فدیتک بنفسی، تعبیر اینه فدیتک بنفسی، اگه من فدای تو بشم، فدیه تو بشم، من جایگزین تو بشم در کشته شدن. اصلا بحث از این نیست که من چی میشم، بحث اینه که او تسلم انت، تو سالم میمونی. اینم برای این نبود که ای رسول الله گفت من سالم نمونم بگه خب بس من نمیخوابم، برای این نبود، خواست دغدغه‌شو بگه که یعنی اصلا من فارغم از این که من چی میشم، 25 نفر بیان میخوان بریزن اونجا بزنن تیکه تیکه میشه طرف. اونا هم قصدشون همین بود و خودشو آماده کرد برای قطع قطع شدن، خواست فقط نشون بده دغدغه من اینه. او تسلم انت، تو سالم میمونی. پیغمبر فهم آره، اینجا گفت امیرالمومنین فهم پس من هیچ قصه‌ای ندارم، شما راحت باش. اصلا غمش برطرف شد، اول گریه کرد غمش برطرف شد. تو نقل دیگه هم داره او تسلمن به مبیتی هناک یا نبی الله، اینی که من اینجا بخوابم تو سالم میمونی. که توی روایتی داره شب همون شب که حالا به نظر میرسه که شب 28 صفر باید باشه بر اساس این قرائنی که عرض کردم، ولی خب نوعا میگن شب اول ربیع. خدای متعال بین جبرئیل و میکائیل در عالم بالا. خلوت زیبایی است. فرمود که من یکی از شما دوتا رو، با اینکه این دوتا هم تو عالم بالا عقد و قوت با هم دیگه دارن، فرمود که یکی از شما دوتا رو میخوام عمر بیشتر بدم. کی حاضر میشه اون یکی عمرش از این بیشتر باشه؟ نه اینکه عمر خودشو بده برای اون. کی حاضر میشه اون یکی عمرش از این بیشتر باشه؟ گوش کنون قبول نکردن. فرمود پس بریم پایین به تو نشون بدم چه خبره. اومدن دیدن امیرالمومنین جای رسول الله خوابیده. بعد خدا متعال فهمود که اینه که اینا سوگولی های منم به قول ما اینه. فگفتم عمر اون طولانی تر باشه، نه اینکه جون خودتو بده برای اون. این ببین چه چی کار میکنه، عظمت امیرالمومنین. و اینجا قضایایی تو این ماجرا رخ داد. حالا اینا که عرض میکنم از بحثمون جدا نشیم، فکر نکنید از بحث خارج شدیم. همینه دقیقا، مطابق با میزان حرکت کردن ثمراتش چیه، نتایجش چیه، و اون طرف مطابق با طغیان حرکت کردن ثمراتش چیه و نتایجش چیه. که خدا نتیجه‌ای در طغیان قرار نداده، اثر و ثمری قرار نداده. الم یجعل کیدهم فی تذلیل، به جایی نمیرسه. اونی که با طغیان میخواد به هدف برسه به هدف نمیرسه. همه اونایی که ازش میترسن، همونی که قرآن در مورد فرعون گفت، گفت هر چی ماکانو یحذرون بود بهشون نشون میدم، لنوری فرعون و هامان و جنودهما ماکانو یحذرون، هر چی ازش میترسن جلوی چشمش نشونش میدم. اینا رو من میکارو باشون کردم. به این ابو جهل که فرعون امت بود از این میترسید که پیغمبر پاشه بره اونجا دم و دستگاهی را بندازه علیه اینا. همین هم شد، پیغمبر رفت دم و دستگاهی را انداخت علیه اینا و جنگایی را که الان خوش تو جنگ بعد کشته شد، همه رو نشونشون داد. بعد اینا دلشون قرص بود با این طراحی و برنامه‌ریزی که کردن، مولای دردش نمیره. آخه یه نفر آدمو کاری نداره که بعدش هم شما اگه اینجا پیداش نکردی دیگه میخواد انجام بکنه بره مدینه دیگه، از اونجا تا مدینه میری پیداش میکنی، کاری نداره که. 12 روز سوره با شطور میخواد بره، تو با اسب برو، اون 3 روز رفته تو یه روزه بهش میرسی، این کاری نداره که، همونجا میگیریم میکشیمش، از دستمون که در نمیره که. خدا عجایبی تو این قضیه نشون داد. این قدرت نمایی خدا تو این برهه ها خیلی عجیب غریبه. بعد خدا از این ور قدرت نمایی میکنه، از اون ورم قشنگ قلب آدم میاره تو حلق آدم، بلغت القلوب الحناجر که تعبیر خود قرآن در احزاب، قشنگ قلب میاره تو حنجره، میگه یه کاری میکنم که قلبت بیاد تو دهنت. یعنی معمولی خدا کارا رو راه نمیندازه، خیلی لطافت ها و ریزکاری های زیبایی داره. مثل قضیه فرعون و موسی، اینجا هم ریزکاری های فوق العاده تو این قضیه هجرت پیغمبر، که چون خب کمتر به اینا پرداخته شده، امشب بازم دکاتی عرض میکنم که بحث اونم مرتبطه. اولا سازوکار طبیعیش، خب خدای میخوای پیغمبر رو نجات بده، خب خیلی صاف و پوستگنده راحت درش ببرش دیگه، تو میخوای اونجا معجزه نشون بده تو غار سرخ و همونجا یه چیزی نشون بده. امیرالمومنین گوشه جای خودش پارچه سبزو کشیده روش، قد دو تقریبا هم قد هم بوده. بعد حالا میخواد بیاد بیرون پیغمبر، خب اینو با تیول عرض ببر دیگه، نه باید با فرایند طبیعی بیاد بیرون. خب چیکار میخوای بکنی؟ وجعلنا بخون بیا بیرون. اینجا پیغمبر وجعلنا خون، وجعلنا و این ایدیم صد و من خلف صد و فخش اینا و فرمولار بیسن. بعد خدا همون لحظه یه چرتی به همه این 25 تا با هم دیگه داد. همون لحظه که پیغمبر گفت بیا بیرون، همه اینا چرتشون گره، پیغمبر هم وجعلنا خون آروم آروم پاورچین پاورچین جلوی اینا آمد رفت. خدای کارا چیه؟ خب قشنگ اینا بردار ببر همه با هم دیگه بهشون خبر رسان با بزرگ تو مرد، همه باشن برن پیغمبر بیا بره. همون لحظه باید چرت خفیفی پیغمبر همون لحظه بیاد بیرون با وجلنا پاورچین پاورچین به کوه بره که اون رفیقش هم بنده خدا را موجود تو راه ببینه و بگه بی با هم دیگه بریم. بعد امیرالمومنین هم پتو رو بکشه رو سرش تا صبح. اینا هم همین چه، بعد یه چرتی گره پاشونه، گفتن خب ببین چی شد، خواب اون برد نه خواب برد. سر شب هم که میخواستن حمله کنن، ابو لهب، حالا کارای خدا هم بامزده است، ابو لهب که تب بد یدا ابی لهب، برگشت گفتش که آقا خودشو میخوایم بکشین، الان اینا تازه خوابیدن، زن و بچه چگونه که از زهر ترک میشن، میخوام بپرین تو خونه و اینا، بزنین صبح بشه اینا مثلا بیدار شن، اینا مثلا نزدیکای صبح بشه که همه بیدار میشن آروم آروم اینا، اونجا میزنیم میکشیمش. این حرف ابو لهب خدا البته اینا رو چون تو محاسباتش نیورده وقتی که تبت یدا ابی لهب. آره ولی خب البته میدونین ابو لهب دوشنبه ها عذاب ازش برداشته است که دیگه الان من بحث اشاره نمیکنم. طبق بعضی روایت عرض کنم خدمتتون که بعد پیغمبر برداشته اینجور برده و تو غار سور امیرالمومنین هم که اینجا شمشیر به دست شد و اینا گفتن که کجاست رفیقت؟ گفت به من سپرده بودن که از من میخوانیش. اینا آمدن درگیر شدن و بزنن و اینا از شمشیر رو کشید و غلط میکنین اینجا. بعد پیغمبر حالا رفته اینا را افتن. اول رفتن خونه همون دیگه اسپیم دیگه ابوبکر. خب چون از صحابه فقط اینا موندن دیگه، دیدن که ابوبکر هم نیست، هر جا رفته اینو با هم رفتن، زدن تو گوش اسما دخترت ابوبکر بابات کجاست؟ او ما نمیدونه فلان فلان شده، این هر جا رفته اون با بابای تو رفته، آمارشو در بیار. حالا پیغمبر رد گم کنی، حالا امداد الهی داره میاد، ولی سازوکار نظامی و اون کار اطلاعاتی پیغمبر سر جای خودشه. اینا خیلی توش درسه ها، اینا خیلی توش نکته است. اینی که حالا امداد الهی هست دلیل نمیشه که بیگدار به آب بزنه. پیغمبر مسیر رو صاف نگرفت بره سمت مدینه، اونجا دنبال ما را میفتن، به جای اینکه بره به سمت شمال که بره سمت مدینه، رفت سمت جنوب، رفت غار سور که رد اینا رو گم کنه. اینا زدن به سمت مدینه، نه هر چی میرن خبری نیست دیگه. اون راه بلد و اینا رو که گفتم بیا مسیر رو از دم خونه پیغمبر ردیابی کن ببین که این کجا رفت و اینا رو برداشت تا پای غار سور رو برد، گفت این تا اینجا اومده، از اینجا به بعد یا رفته تو زمین یا رفته تو آسمون. برای اینکه این غار سور، این تار عنکبوتی که جلوشه با این کبوتری که لونه کرده، این تار عنکبوت حالا کارای خدا. اینا نگفتن خب بذار تار عنکبوت هم بکنیم تو روی نگاهی بکنیم، به تار عنکبوت گرسن دیگه مطمئن شدن، گفتم بابا این 6 ماه کسی از این در تو نرفت، من میتونم تار عنکبوت مال یه روز دو روز، این 6 ماه بسته است. آخ خدای میخوای معجزه کنی تار عنکبوت نشه؟ خب پشت در کار را مینداختی دیگه، بعد تا اینجا بیان اینا زهره ترک بشه اون بنده خدا پیش پیغمبر هی به خودش بپیچه و اینا، که پیغمبر بگه لا تحزن ان الله معنا، نه ترسی چی نمیشه. خدای قشنگ چرا اینجوری جونمون به لبمون میرسونی؟ این یه ورش محک زدن کارای خدا، فتنه امتحانه دیگه، یه ورش محک زدن ایمان اینه، یه ورش هم تحقیر اوناست. امتحان و فتنه خدا دو منظوره است، هم اعزاز مؤمنینه هم اذلال کافرینه، درد میکنی؟ هم مؤمنینو از توشون جواهر در میاد که چقدر اینا واقعا باور کردن و پذیرفتن و تسلیمن، هم اونا رو تحقیر میکنه. تا این پشت در اومدی بعد با تار عنکبوت برگشتی خاک بر سر، بعد تو اینقدر رو محاسباتت حساب کردی خاطر جمعه که همه چی اوکی تا اینجا پیداش کردیم فلان، نه من با تار عنکبوت سر کارت میذارم. نه آخه تار عنکبوت نمیشه. خب این همون نفهمی های توی دیگه که فکر میکنی همه چی خوب فهمیدی، من تار عنکبوت دو ساعته میزنم کارخونه خاصی میدم بزنه اینجا، تار عنکبوتی که بقیه 6 ماه میزنم این دو ساعته در میاد. درست شد؟ کفترم میارم اونجا تخ بذاره. بعد عجایبی تو این قضیه رقم خورد، دو تا از این اصحاب پیغمبر گوسفنداشون رو برمی‌داشتن می‌بردن تا دم غار سور. نمیدونم غار سور رفتین یا نه، بنده رفتم غار سور، خیلی دیدنی، حتی توش نرفتم چون خیلی بلنده، تا پای غار سور رفتیم جا تارنکبوتش نه دیگه، اون پایین دیده نمیشه. ولی خب خیلی فضای خاصی داره، هنوز هم همون حالت غار و ایناست. ان شاءالله خدا شر آل سعودو بکنه، یه مکه درست حسابی بریم. من قشنگ یکی از رفقا رفته بود چند میلیون پول داده بودن ماشین دروس کرده بودن رفته بودن قدیر، فیلمش رو نشون میداد بی وسط بیابونا. اینا برشن تا پای غار سور گوسفندا رو آوردن، اونا هم که دیگه مطمئنشون پیغمبر تو غار سور که نیست، همین بزنیم مسیر مدینه رو ببین پیدا کنیم. اینا برام دوشن گوسفنداشون به اسم چرا اینا میوردن پای غار سور، شیر و اینا غذا و نون و اینا به اسم غذا خودشون و شیر گوسفند و اینا میوردن پشتید تو غار به پیغمبر میدادن این سه روز که که حضرت قضا داشته باشن. این شکلی قضا حضرت خدا دیگه تارنگه بود اونجا زدی قضا هم دیگه انصافا برسون دیگه. حساب کتاب خیلی نداره، یه بریشو خدا درست میکنه، شیش بریشو درست نمیکنه، معلوم هم نمیشه آخر چند چند. بعد دو روز خب اینا که میرفتن اونجا تو شهرم کار اطلاعاتی اینا داشتن، با امیرالمومنین در ارتباط بودن، حضرت با خبر شدن که اینا تو غار سورند. و بعد اومد امیرالمومنین با پیغمبر اکرم گفتگو کرد. پیغمبر فهمون فردا میری تو شهر داد میزنی، هر کی هر طلبی از رسول الله داره بیاد اعلام کنه، تو جمع هم بگی، هیچ کی همیشه غلطی نمیتونه بکنه، راحت برو باش بگو. خیلی عجیبه اینا، فهمون برو داد بده. خب چون پیغمبر پیغمبر امین بود دیگه، و هر کی میومد حج میومدن امانت میدادن به پیغمبر مسائل زندگیشون و اینها، خیلی امانت دست پیغمبر زیاد. فهمود برو اونجا تو میدون داد بزن، بگو من اومدم امانتای رسول الله رو تحویلتون بدم، هر کی هر امانتی میشه پیغمبر داره بیاد به من بگه. خیلی حرف عجیب غریبی، عمر پیغمبر داری کجاست؟ از کجا میخواد بره؟ امانتو چیه؟ بگیریم بکشیمش، تو فشار شکنجه قرارش بدیم پیغمبر رو لو بده؟ خیلی تحقیر کنند از این حرف. پیغمبر گوشه رفته، امیرالمومنین میگه خب معلومه که میخواینم بره دیگه. خیلی واضحه. آقا هر کی امانت داره بیاد بگه. امانت‌ها رو اعلام کرد و فواتم رو هم جلو، البته حالا شاید باید کار مخفیانه و اینها، ولی با اطلاع اینها را انداخت. پیغمبر فهمود که فردا من دارم حرکت میکنم به سمت مدینه، تو هم برو امانت‌ها رو که رد کردی چند روزی طول میکشه، فواتم رو بردار و بیار. فواتم سه تا فاطمه بودن، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین، فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله سلم، و فاطمه بنت زبیر که همسر مقداد بود. بله بنت زبیر. این سه تا فاطمه. عرض کنم خدمتتون که البته ام ایمن و اینها همراه بودن که کاروان و امیرالمومنین را انداخت و بعد اینکه امانت ها رو داد و پیغمبر رفت به قبا که رسید، البته پیغمبرم تو راه کسی دنبالشون کرد، اینم حالا اسمش الان یادم رفته، اونم تو مسیر دنبال پیغمبر کرد، یعنی حدس میزد که پیغمبر از این مسیر بیان، اومد و پیغمبر رو پیدا کرد. اسم اینم اگه سراغت ابن مالک، چون اینا تو شهر اعلام کردن هر کی پیغمبر رو تحویل بده 100 تا شتر بهش میدیم، 100 تا شتر جایزه گذاشتن، برید همه جا بگردید پیغمبر رو پیدا کنید، جا شما خبر بدید 100 تا شتر بهت میدیم. این سراغت ابن مالک اومد و پیغمبر رو پیدا کرد، دنبال پیغمبرم راه افتاد، پیغمبر نفرینش کردن، پای اسبش رفت تو گل گیر کرد. بعد این ظاهرا از دور داد زد گفت یا رسول الله اگه من نجات بدی برمیگردم قول میدم به کسی چیزی نگم. حسد دعا کردم در اومد و برگشت، واقعا هم قول داد عمل کرد، یعنی احتمالاً مشمول شفاعت پیغمبر میشه بعدا، واقعا هم عمل کرد، به کسی چیزی نگفت که پیغمبر دید تو این مسیر. پیغمبرم رفتن و به قبا رسیدن، قبا دو فرسخ با مدینه با یثرب فاصله داشت. به قبا که رسیدن حالا همه مردم یثرب باخبر شدن و منتظرن و هر روز سر صبح میان بیرون، اون تعداد مسلمینی که هجرت کردن زودتر دلتنگ پیغمبرن، اینا هر روز میان پشت در، پشت در خونهشون رو به بیرون ورودی مدینه نگاه میکنن، چند روزه که دم طلوع آفتاب میان تا دم غروب میشینن که کی پیغمبر رو ببینن، چند روز اینا معطله که آخرام پیغمبر شب وارده یثرب شد که اینا نبودن. بعد ورودی قبا حضرت نشست، گفتن آقا بریم، مردم یثرب منتظرن. فهمود من بدون حبیبم جایی نمیرم، حبیبم باید بیاد، خلیفه من، وصی من، اگه او نبود من هجرت نمیتونستم بکنم. حالا این همه فضایل امیرالمومنین هیچیه ها، فقط اون یارو بنده خدایی بوده تو غار بوده، این همش صاحب غار، همه داستان هجرت با این آقاست. واقعا عجایبی آدم میبینه از مظلومیت این خاندان. او آقا که تو غار بود برگشت گفت بابا علی تا یه ماه دیگه نمیاد، باشه بریم یا رسول الله. از فهمونه هر چقدر بشه صبر میکنه، که ظاهرا سه روز ناشاید طول کشید بعد از اون. البته پیغمبر تو قبا بیکار ننشستن، مسجد ساختن، اما اولی که تو قبا بودن مسجد قبا رو ساختن و یه سری کارا هم اونجا انجام دادن تا امیرالمومنین برسه، که اینجا قضایایی داره انشالله یه تیکه هایشو الان دیگه نگم، اگه یادم بود فردا شب بگم که به مناسبت برم تو روزه. که امیرالمومنین با چه وضعیتی وارد شد و توی آمدن امیرالمومنین چی گذشت. قضایای قشنگی داره، چون جام نامحرم بودن با حضرت زهرا دیگه. امیرالمومنین با حضرت زهرا نامحرم بودن، بعد که رفتن مدینه ازدواج کردن. این آمدن و آوردن فاطمه زهرا و تحویل امانت به پیغمبر یه قضایایی داره که اینو براتون من یه وقت دیگه بگم که باهاش روزه شو بخونم ان شاءالله. چقدر امیرالمومنین مصر بود در این که این امانت رو سالم تحویل بده به پیغمبر اکرم و چی گذشت تو این قضایا که حالا داستانیه. و وارد شد با چه وضعی هم وارد شد، با پاهای خونی و چهره آنچانی. پیغمبر پای امیرالمومنین که دید زد زیر گریه، یعنی اشکم شد چشماش. وضعیتی که خودشو رسونده بود بعد این چند روز با چه سختی، چه خطرهایی که به جون نخرید. یه بار که جای پیغمبر خوابید، یه بارم که وسط شهر داد زد، خودش رو در رسمن در معرض کشتن قرار داد. امانتی های پیغمبر رو برگرد، بعدش هم که داره ناموس رسول الله رو ور میداره بیاره در مدینه با این همه خطر. وسط راه هم حمله کردن، گرفتن امیرالمومنین که اونجا شمشیر کشید، فهمود جلو بیان تیکه تیکتون میکنه، که اینا عقب نشستن، که الان داستانی داره. و پیغمبر در آغوش کشید امیرالمومنین، با هم وارده مدینه شدن و قضایایی که در مدینه رقم خورد و این داستان هجرت پیغمبر اکرم.